زودی مجله بامدادی.
سلام دیگر باره به شما شنونده ارجمند و صبح به خیر. طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی با بخش تازه از خبرها در خدمت شما. امروز چهارشنبه 9 یونی سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر دوشنبه 7 سحر. چهارمین خطنامه تحریماتی علیه ایران امروز در شورای امنیت سازمان ملل برای گیری گذاشته می شود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا تحریماتی تازه را تحریماتی محکمی خوانده است که ایران با آن روبرو خواهد شد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت یک بندی خطنامه اجازه می دهد تا کشورهای علیحده اقدامات سخت گیرانه علیه ایران بیاندیشند.
در اینجا مهم ترکیب دیپلماتیا و فشار به ایران است که در زمینه امنیت خیش به سمت نادرست حرکت کرده و با تلاش برای ساخت سلاح اتمی امنیت خود را نه تقویت بلکه ضعیف میکند.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت اگر این قطعنامه قبول شود کشورش همه گونه مذاکره دایر به برنامه های بحث برانگیز اتمیش را رد خواهد کرد. ضمناً قرار است امروز محمود احمدی نژاد وارد دوشنبه شود و با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دیدار و ملاقات کند. محمود احمدی نژاد همچنین در یکی از نشست های کنفرانس بین المللی آب در دوشنبه شرکت خواهد کرد. همکاری های تجارتی و اقتصادی تاجیکستان و ایران سالهای اخیر شاهد رشد با سابقه شده است و وزارت اقتصاد میگوید این حال در تاجیکستان 150 شرکت ایرانی فعالیت میکند. خبر دیگر از تاجیکستان این است که رئیس جمهور امام علی رحمان دیروز ضمن سخنرانی در کنفرانس بین المللی آب در دوشنبه کشورهای پایان‌یاب آسیای مرکزی را از گناهکاران خشکیدن دریاچه ارل خواند. او گفت
در تمامی کشورهای پایان‌یاب زیاده از 100 آب انبار پرحجم ساخته شد که حجم عمومی ذخیره آب آنها از مساحت امروزه بحر ارل 1.5 برابر زیاد.
امام علی رحمان همچنین گفت ضمن آبیاری زراعت‌های کشاورزی در کشورهای آسیای مرکزی از 30-60% آب تلف می‌یابد. اگرچه امام علی رحمان به کشور خاص اشاره نکرد، اما منظور ازبکستان است که با کشتزارهای وسیع پنبه‌دانه آب طلبش مخالفی بنیادی نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان می‌باشد. گزارشی مفصل در ادامه برنامه‌های رادیوی آزادی. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از اسرائیل خواست با تحقیق بین المللی یورش مرگبارش با کشتی کمک رسان برای نوار غزه موافقت کند. فرهان حق سخنگوی سازمان ملل گفت بان کی مون میخواهد تاکید کند که سهم اعتماد بخش بین المللی در تحقیق فوری واقع بینانه بی‌طرفانه و شفاف فوق العاده مهم است. ایالات متحده آمریکا نیز از دعوت های بین المللی برای تحقیق یورش اسرائیل حمایت کرد. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت کشورش میفهمد که نقش بین المللی برای تحقیق واقع بینانه چنین مسائل مهم است. شورای امنیتی سازمان ملل بعد از یورش مرگبار اسرائیل با کشتی کمک رسان غزه در روز 31 می که با مرگ 9 نفر اصلا شهروندان ترکیه انجامید به تحقیق این قضیه دعوت کرد. صندوق بین المللی پول به تاجیکستان 38 میلیون دلار قرض داد که اقتصادی بیمارش بر اثر بحران جهانی مالی ضربه سختی خورده است. بر اثر بحران مالی انتقال کمک های مهاجران به تاجیکستان کم شد و حکومت پول کافی برای پرداخت حق بازنشستگی و مزد کارمندان ارسای اجتماعی را نیافت. صندوق بین المللی پول همچنین تقاضای تاجیکستان برای اختصاص قرض بیشتر به کشور را تایید کرده است. وزیران دارایی اتحادیه اروپا به خاطر تحقیق درستی آمار خراجات دولتی کشورهای عضو صلاحیت های اداره آمار اتحادیه مسکور یوروستات را وسیع کردند. توافق در این زمینه روز سه‌شنبه در لوکسمبورگ حاصل شد و هدف از آن راه ندادن به تکرار قضیه یونان است که با ارائه گزارش های نادرستی مالی به اتحادیه اروپا باعث بحران قرضی در چند کشور عضو شد. از این به بعد یوروستات حق تفتیش آمار ارائه شده مالی کشورهای عضو را پیدا می کند. مفتی موقت قرغیزستان را دیروز در یک مراسم مذهبی در شهر بیشکک لاتوکوب کردند. بنا به گزارش بخش قرغیزی رادیو آزادی، سویون حاجی قلیف بر اثر لاتوکوب زخمی شده و به بیمارستان انتقال یافته است. عامل های حمله به مفتی معلوم نیست. و یک روز بعد از تلفات 10 سرباز پیمان اتلانتیک شمالی در افغانستان، 2 سرباز دیگر این پیمان را روز سه‌شنبه در این کشور کشتند. هر دو سرباز نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان بر اثر انفجار بمب در جنوب افغانستان هلاک شدند. و دادگاه جمهوری بلاروس یکی از فعالان مخالفین را به اوباشی گناهکار دانسته و او را به 35 دلار جریمه کرد. با گفته دادگاه سرگئی کوالنکو عضو جبهه ملی بلاروس روز 8 می در آستانه تجلیل ایدی پیروزی از زبان عامیانه در مکان عمومی استفاده کرده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. مسئله اودیت شرکت برق تاجیک از سوی شرکت اودیت مارکا اودیت بیشکک و اودیت شرکت تالکو از سوی شرکت اودیت بریتانیایی مور استفنس از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همچنین در این مجله برنامه دورنمای رشد انسان در تاجیکستان را نیز بررسی خواهیم کرد در مقایسه با قزاقستان. اما قبل از شنیدن محتوای این موضوعات، توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
ماکوتو اوجیرو، نماینده دائمی بانک آسیای روش در تاجیکستان، گفته است که شرایط یا فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان چی برای سرمایه گذاری خارجی و داخلی مساعد نیست و افزود در این باره حکومت در این اواخر کارهای را انجام داده است، ولی این کافی نیست. ماکوتو اوجیرو افزود بانک آسیای روش در این اواخر با تحریزی برنامه مساعد ساختن فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان مشغول است و گفت هزینه اجرای این طرح تقریبا 34 میلیون دلار است. این برنامه دو بخشی اصلی دارد: یکم تجارت یا سودا که در آن مونیه‌های زیاد وجود دارد، بخش دوم دست یافتن بخش خصوصی خرد و میانه با کپیتال یا پول.
رئیس اداره بانک یوراسیا گفته است که تاجران قزاقستانی و تاجیکستانی می توانند قرضهای دراز مدت و قرضهای سالانه ارزان بگیرند. یگور فیناگینوف، رئیس اداره این بانک، گفت که فوند یوراسیا ضد بحرانی نیز در اختیار صاحبکاران قرار دارد. جناب فیناگینوف گفت 4 کشور روسیه، قزاقستان، تاجیکستان با این بانک همکاری دارند و قرار است در آینده بلاروس نیز به فوند ضد بحرانی یوراسیا بپیوندد.
پارلمان تاجیکستان قانون درباره اداره و کنترل مالی بخش و نهادهای دولتی را تصویب کرد که بر اساس این قانون مصرف پول بودجه دولت تحت کنترل شدید قرار خواهد گرفت. وزارت مالیه تاجیکستان گفت که اجرای این قانون به کاهش فساد در میان مقامات منجر خواهد شد. جمشید نورینوف، معاون وزیر مالیه، گفت که در 3 وزارتخانه‌ای که حجم بودجه وابسته شده از 52 میلیون سومانی بیشتر است، اداره‌های اودیتی داخلی تشکیل می‌شود. این در حالی است که همچنین نهادهای اودیتی خیلی سال گذشته در وزارت مالیه تشکیل شده بود.
اتحادیه اروپا از نگاه داشتن قطارهای حامل کالا برای تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. ادوارد اویر، نماینده اتحادیه اروپا، گفت اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا از این مشکل آگاه است و در این مسئله همکاری دارند و گفت ما از مقامات قزاقستان که ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده گرفت تقاضا کردیم که در حل این مسئله رسیدگی کند. در حال حاضر بیش از 900 قطاره حامل کالاهای مختلف برای ختلان در ایستگاه‌های مرزی ازبکستان نگه داشته می‌شود. همچنین پارلمان تاجیکستان با کدکس اندازی جمهوری تغییرات وارد کرد. بر اساس این تغییرات از استفاده برندگان کندنی‌های مفید زیرزمینی رویالتی یا مبلغی تعیین شده ستانیده می شود. با گفته رئیس کمیته اندازی تاجیکستان، در صورت راه اندازی مکانیزم ستانیدن رویالتی واحد از کندنی‌های مفید زیرزمینی سالانه به بودجه از 8 تا 10 میلیون سومانی عایدات وارد خواهد شد. نماینده پارلمان کشور محی‌الدین کبیری گفت که در این اواخر در بخش کارکرد معادن به تاجیکستان سرمایه خارجی وارد نشده است و این تغییرات می تواند به واردشوی سرمایه های خارجی مانع ایجاد کند.
اتحادیه اروپا، بانک تجدید و توسعه اروپا و مؤسسه های مالی جهانی از اصلاحات بخش کشاورزی و تغییر ساختاری آن پشتیبانی خواهند کرد. این سه نهاد در راه پیاده کردن اصلاحات دو برنامه را راه اندازی خواهند کرد. هدف از هر دو برنامه سرمایه‌گذاری الटरनेटیوی بخش کشاورزی با اصول آزادی فرمر یا صاحب کار است. اتحادیه اروپا در این اصلاحات با ارائه 7 میلیون یورو به تاجیکستان سهم خواهد گرفت. به گفته رهبران این نهادها کمک‌های مالی اختصاص داده در این بخش گرانت‌ها و یا کمک‌های بلاعوض خواهد بود.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به نتیجه اودیت شرکت برق تاجیک و شرکت تالکو اختصاص دارد. نتیجه اودیت شرکت برق تاجیک موضوع گزارش همکارم فرهاد میلاد است که با هم میشنویم.
در خلاصه اودیت برق تاجیک که از سوی مرکز اودیت بیشکک شرکت اودیتی روسی انجام یافته است، به کمبودی های مالیوی اشاره می شود. از جمله آمده است که مبلغ های خراجات و درآمد، استحصال و فروش برق در برق تاجیک که فقط از سوی دولت بررسی شدند، دقیق نبوده، به گزاره مستقلانه داده نشده است. در نتیجه اودیت معلوم شده است که مبلغ های اساسی و مصرف نشده نه از روی تغییر قیمت ها سنجیده شدند و نه از روی قیمت اساسی، که این نقص معیارهای بین المللی حسابات مالی است. مرکز اودیت بیشکک می نویسد خراجات برای فرسوده شوی که به حساب درآمد و زیان وارد شدند، همچنین از روی معیارهای بین المللی حساب نشده و از این خاطر شرکت اودیتی نتوانسته است معلوم کند که حجم مبلغ های اساسی و فرسوده شوی در حسابات مالی شرکت آمده را معلوم کند. مرکز اودیت بیشکک همچنین از ناروشنی محاسبه خرید مواد و تجهیزات از شرکت های خارجی که با ارز خارجی صورت گرفتند می نویسد به دلیل نامعینی کورس ارز در زمان معامله بقیه قرض های از آن زمان مانده را حساب کرده نتوانسته است. طبق این منبع برق تاجیک تا 31 دکبر سال 2008 از بانک اسلامی، حکومت شویتسریا، بنیاد رشد اقتصادی عربی کویت و انجمن بین المللی رشد حدود 335 میلیون دلار آمریکایی قرض دار است. در همین حال مشغول حسنوف، معاون محاسب اساسی برق تاجیک میگوید آنچه در خلاصه اودیتی شرکت مرکز اودیت بیشکک آمده است نتیجه گیری از فعالیت شرکت در سالهای 2007 و 2008 است و حالا وضع بهبود یافته است.
در هر یک بعضی کمودی اون نارسایی که در سندهایی که همون وای اومدگی سند سنجشی اودیت بیشکک زندگی، البته بهبودش هست. در قسمی حساب کتاب دیگه دبر اومدن این که سال
به سال یک کمی تغییرات و ویلاها خوبش هست. البته آقای حسنوف وضع ناگواری مالیوی در برق تاجیک را به قرضهای جمع شده میزاجانش ربط داد که در حال حاضر 426 میلیون سومانی را تشکیل میدهد و قرضداران اساسیش وزارت آب و آبیاری و شرکت تالکو میباشند. وزارت از برق تاجیک 131 و از تالکو 101 میلیون سومانی قرض دارند. بقیه قرضداران کارخانه های خرد و میانه و مردم کشور هستند. اما کارشناسان میگویند در خلاصه اودیت تنها شرکت تالکو ذکر شده، دیگر قرضداران ذکر نمی شوند، که این بر واقعیت اودیت شک و گمان را می افزاید. غلام الدین سیفی دینوف، کارشناس در امور انرژی، میگوید محاسبه شرکت برق تاجیک به اصطلاح چند آشیان است، یعنی آنچه رسما گفته می شود از آنچه در حقیقت وجود دارد تفاوت زیاد دارد. از این خاطر به این گونه اودیت ها نمی توان باور کرد.
اکو وابسته از کدام متخصص، کدام مقصد و پیشش میموند. من مثال یکان اداره های بین المللی به وقت آخر انسان های شهروند های خودش کمی بهش میشناخته که تاجیکستان یکان تشکلات بین المللی به باور نمی کنند. برای همین این اودیت با اودیت ها خیلی یک نوگش براورده هم ما کردیم و هم ما هستیم.
سلطنت تاجیبای و مدیر مالیوی شرکت مرکز اودیت بیشکک از ارائه جزئیات خلاصه های اودیت خودداری کرد، به آن دلیل که طبق سازشنامه با حکومت تاجیکستان، شرکت اودیتی تنها با اجازه رسمی شرکت برق تاجیک میتواند صحبت کند.
То що напечатано, вот оно то, що є. Все остальное ми не имеем просто согласно наших законов, не имеем права обсуждать.
اخیراً صندوق بین المللی پول از حکومت تاجیکستان نشر نتیجه های اودیت شرکت الومینیوم تاجیکستان را تقاضا کرد که در پی اظهارات این نهاد نتیجه های اودیت برق تاجیک نشر شد. اودیت شرکت برق تاجیک و شرکت الومینیوم تاجیک تلکو را دو سال پیش حکومت تاجیکستان با تقاضای سازمان های مالیوی جهانی از جمله صندوق بین المللی پول شروع کرده بود. تقاضا با آن اساسناک می شد که این دو شرکت بزرگترین اندازه‌پارندگان تاجیکستان هستند و رشد اقتصاد کشور به آنها سخت وابسته است. در همین حال مسئولین برق تاجیک می گویند خلاصه های اودیت را آموختند و از روی آن در شرکت اصلاحات ادامه دارد. ضمناً کارشناسان و رسانه های تاجیکستان از فساد زدگی شرکت برق تاجیک زیاد گفتند و نوشتند. طی دو سال اخیر دو مرتبه رهبر این شرکت تغییر یافت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به نتیجه چاپ نشده اودیت شرکت تلکو اختصاص دارد. اودیت شرکت تلکو نیز با تقاضای صندوق بین المللی پول در سال گذشته از سوی شرکت اودیتی بریتانیایی به پایان رسیده بود، ولی تا به حال نتیجه آن چاپ نشده است که باعث نگرانی صندوق بین المللی پول شده است. شرکت تلکو اخیراً به جای حسابات اودیت یک پاره حسابات شرکت امریکن اپرایس اینک چاپ کرده است که فعالیت تجارتی این کارخانه در سال 2008 را بررسی کرده بود، اما این صندوق بین المللی پول را قانع نکرده است. صندوق بین المللی پول در پاسخ به نامه شرکت تلکو راجع به چاپ نتیجه اودیت این کارخانه از سوی شرکت بریتانیایی مور استفنس گفته است که جز ارائه نظر قبلی در این زمینه گفتنی الوگی ندارد و همانا منتظر چاپ نتیجه اودیت از سوی این شرکت و منتظر در یافت نسخه نتیجه اودیت کارخانه الومینیوم از سوی مقامات تاجیکستان هست. این در حال است که پس از انتشار گفتگوی لوک مایرز نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان با رادیوی آزادی و بی بی سی، مقامات شرکت تلکو در پاسخ به این ادعاهای صندوق بین المللی پول گفتند که حالا دیر نشده است. این در حال است که اودیت شرکت تلکو در سال گذشته به پایان رسیده بود و نگرانی صندوق بین المللی پول نیز از همین درمانی است. این بحث را در گفتگو با پروفسور حاجی محمد عمروف در میان گذاشتم و از او پرسیدم که به چه دلیل مقامات کارخانه تلکو از چاپ نتیجه اودیت خودداری میکند. جناب عمروف گفت:
یک قطار شخصونی در سطح بالا بوده مبلغای خیلی کم را و چاپ کردن همین حسابات معنی رو دارد که آیا این مردم به منفعت جامعه کار میکنند یا به منفعت کیسه خود کار میکنند. اما اگر در همین است تلکو بیواسطه به خود پرزیدنت اطاعت میکند، باید پرزیدنت داند از این چیزها، خبردار باید باشد.
این در حال است که زمان کشمکش های دادگاهی کارخانه الومینیوم تاجیکستان با شرکت انصال در دادگاه بریتانیا، یکی از قاضیان دادگاه بریتانیا گفته بود که تعداد از مبلغ فروش الومینیوم در بانک های منطقه آفشار گم می شود. با گفته جناب عمروف، دولت تاجیکستان برای پیدا کردن این پول ها تلاش نکرده است. گذشته از این، با گفته وی، سهم کارخانه تلکو در بودجه تاجیکستان نیز ناچیز است و به زمین این پارلمان تاجیکستان همه ساله به این کارخانه امتیاز ها قائل می شود.
به حساب میانه گرانی انداز در تاجیکستان تقریبا 35% رو تشکیل می کند. اگر 35% رو تشکیل کند، باید که کارخانه به بودجه تاجیکستان تقریبا 350 میلیون دلار پول دهد. اما چرا یکم باره نشده است که سهمگذاری کارخانه 700 میلیون دلار زیاد باشد؟ بعد 60 میلیون وزین هم کم می شود.
این در حال است که شرکت تلکو به نقل از قول شرکت امریکن اپرایس اینک که فعالیت مالی این شرکت در سال 2008 را بررسی کرده است، گفته است که قیمت تجارت الومینیوم در این کارخانه در سال 2008 بالغ به 680 میلیون دلاری آمریکایی بوده است، در حالی که دولت همساله میگوید که 1.5 میلیارد دلار الومینیوم به بازار بازارهای جهانی عرضه میکند، ولی تا به حال هیچ نهاد دولتی نگفته است که از فروش آلومینیوم چقدر پول وارد بودجه تاجیکستان میشود. به گفته برخی از نمایندگان مردمی، سهم آلومینیوم و پنبه دو کالای اصلی صادراتی به بازارهای جهانی در سال 2009 در بودجه دولت 12% را تشکیل داده بود، در حالی که خود آلومینیوم میبایست بیش از 40% بودجه دولت را تشکیل کند. این در حالی است که لوک مایرز نماینده صندوق بین المللی پول در تاجیکستان دو دفعه از مقامات تاجیکستان درخواست نسخه نتیجه اودیت و چاپی آن را کرده است. اودیت شرکت تلکا و شرکت برق تاجیک در سال گذشته نیز با تقاضای صندوق بین المللی پول صورت گرفته بود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. برنامه دورنمای رشد انسان در تاجیکستان تصویب شد. این برنامه دورنما در دوشنبه شهر از سوی روستسلاف ویربینسکی، دایرکتور برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان، و فاروق حمرالیف، وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری، به امضا رسید که اجرای این برنامه در شکل عمومی 500 هزار دلار آمریکایی را تشکیل داده است. هدف اصلی این برنامه کاهش بیکاری و تشکیل جایهای نوی کاری برای مردم تاجیکستان است. این موضوع عمده مسئله دموگرافی و تربیه کادرهای لایق برای بازارهای داخلی و جهانی را نیز در بر دارد. این در حالی است که در تاجیکستان رسما بیش از 7% مردم بیکار است، اما در اصل به گفته لطف الله سید مرادوف، تحلیلگر اقتصاد و اجتماع، رهبری گروه کاری طرح‌ریزی برنامه رشد انسان در تاجیکستان، تعداد بیکاران در این جمهوری از 40% بالاست، در حالی که تاجیکستان بیش از 3.5 میلیون مردم شاغل دارد و تقریبا بیش از 1 میلیون نفری آن در مهاجرت کاری در خارج از کشور قرار دارد. تاجیکستان در راهی به کار تامین کردن مردم، استفاده از زمین‌های ناکارم را در اولویت قرار داده است. با گفته دولت تاجیکستان در سال گذشته دولت بیش از 100 هزار جای کاری تشکیل کرده است، ولی در اصل با گفته کارشناسان این رقم صحیح نیست و واقعیت ندارد، در حالی که تعداد مردم بیکار از 1 میلیون نفر بیشتر است و به گفته کارشناسان بین المللی زمین همچون واسطه جای کاری در رشد انسان سودمند نیست. در حالی که تاجیکستان برای رشد انسان زمین های کشت اختصاص می دهد، جمهوری های همسایه ما و یا منطقه برای رشد انسان برنامه های اینوواسیونی را در اولویت قرار دادند. برای مثال نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان، اخیرا رشد ذهنی مردم را در اولویت قرار داده، گفته است که از برنامه‌های اینوواسیونی در جمهوری پشتیبانی خواهد کرد که برای پیشرفت ذهنی مردم به خصوص جوانان کمک می‌کند. این مسئله موضوع گزارش همکارم نصیب جان امانی در شهر الماتی قزاقستان است که با هم می‌شنویم.
در اجلاس بزرگ سرمایه‌گذاران خارجی که در الماتی دایر گردید، نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان، سخنرانی کرده، از سال تا سال افزودن سرمایه خارجی به اقتصاد کشورش اظهار قناعتمندی نمود. او گفت در سالهای استقلالیت به قزاقستان 108 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد گردید که این 80% سرمایه‌گذاری به کشورهای آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهد. حالا در قزاقستان 20000 کارخانه با شرکت سرمایه خارجی فعالیت می‌کند که از آنها 7000ش مربوط به بخش‌های تولیدی است. ولی جمهوری قزاقستان تاکید کرد که اکنون آنها خواستار اینند که سرمایه‌گذاران خارجی در برنامه‌های رشد صنعتی و فناوری کشور سهم بگیرند.
ما предлагаем иностранным инвесторам расширить своё присутствие в нашей стране путём участия в проектах, включённых в программу индустриально-инновационного развития.
نورسلطان نظربایف اظهار کرد ما به سرمایه‌گذاران خارجی پیشنهاد میکنیم که شرکت خیش را با راههای سهمگذاری به برنامه‌های رشد صنعتی و فناوری قزاقستان توسعه بخشند و در این مورد ما چنین سرمایه‌گذاران را که نه تنها برای بنیاد کارخانه‌های نو سهم می‌گذارند، بلکه به اقتصادیات ما فناوری‌های نو آورده به متخصصان قزاق پیشه‌های نو فناوری می‌آموزند تشویق و دستگیری خواهیم کرد.
آموزش قزاقستانیان سپسیالیست‌ها نوین اینوواسیون پروفسیون.
ولی در همین حال برخی از اقتصادشناسان آنان چنین می‌حسابند که وضع کنونی در این مورد چندان خوب به نظر نمی‌رسد. از جمله قنات برنتایف اقتصادشناس شناختی قزاق می‌گوید در این راه کشورش توجه خاص را تنها به مقدار سرمایه‌گذاری می‌کند و آنها از پی رقم‌هایند، نه از پی راه‌اندازی فناوری‌های نوین در کشور و کاملاً در سراسر قزاقستان پیاده کردن آنها. اقتصادشناس می‌گوید آنچه که نظربایف گفت درست و ضرور است، ولی نکته مهم اینجاست که آن فناوری‌های نوینی که آنها به قزاقستان وارد می‌کنند برای دیگر رشته‌ها به کار نمی‌آیند. از این خاطر این بیانیه نظربایف بیشتر خواسته و آرزوی است.
ничего такого конкретного я не вижу в этом заявлении.
آقای برنتایف تاکید میکند که اصلا در این مسئله حاجت به اختراع‌کاری نیست و میتوان تجربه کشور برزیل را استفاده نمود، زیرا این کشور سالهای 70 سده گذشته با جلب سرمایه خارجی آن فناوری‌هایی که به کشور وارد شدند در دیگر بخش‌ها نیز استفاده نمود و به رشد بی‌سابقه دست یافت. از سوی دیگر آقای برنتایف از آن در شگفت است که هرچند در صندوق ملی کشور مبلغ هنگفته موجود است، ولی باز قزاقستان از نیازهای مالی خارجی وام می‌گیرد. از جمله چند قول استانا از بانک جهانی برای تکمیل بودجه به مقدار 1 میلیارد دلار وام گرفت. این در حالی است که قزاقستان نه تنها نیاز شدید به مبلغ‌های خارجی ندارد، بلکه الان امکان دارد در سرمایه‌گذاری دیگر کشورها از جمله در آسیای مرکزی سهم داشته باشد. زیرا بندشی قنات برنتایف در منطقه طرح‌هایی هستند که پیاده‌سازی آنها برای رشد همه کشورهای آسیای مرکزی مساعدت می‌کنند. اقتصادشناس قزاق طرح‌های آسایشگاه‌های ایسیق‌گل، بهره‌برداری از ذخایر آب و انرژی منطقه و به ویژه شرکت در بنیاد نیروگاه راغون را از جمله چنین طرح‌ها می‌حسابد. نصیب جان امانی، آلماتا، مخصوص برای مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیو آزادی، پخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع رشد انسان در تاجیکستان اختصاص دارد. در مراسم تصویب برنامه دورنمای رشد انسان در تاجیکستان بحث سر موضوع اصلی به کار تامین کردن مردم بود، ولی کارشناسان پیشنهاد کردند که این برنامه کامل نیست و دولت باید در تامین کردن مردم به جایهای کاری دائمی تلاش کند، نه بلکه برای جایهای کاری موسمی از قبیل زمین، از جمله فعال ساختن کارخانه های از کار افتاده و ساختمان کارخانه های نساجی و تولیدی کالاهای بازارگیر در تاجیکستان که تواند تعداد زیادی مردمی شاغل را به کار تامین کند. سفیر دولتی هلند که در این بحث در قطار دیگر سفیران کشورهای خارجی شرکت داشت، از وزیر رشد اقتصاد و سودا سوال کرد که این برنامه بر رشد ذهنی و اجتماعی خانواده های تاجیکستان چه نقش خواهد داشت، در حالی که در این برنامه رشد بخش خصوصی و صاحبکاری خوب تحلیل نشده است. فاروخ امرعلیف وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در پاسخ گفت:
در هجرت‌های استراتژیکی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان قبول شدن، یکی از افضلیت‌های اساسی این رشد نیروی ذهنی است و پیش از همه خواجگی خشلوق. ما فکر آن هستیم که شرایط مساعد برای خواجگی خشلوق باید مهیا نماییم، که چون که در اونجا بیش از 70% اهالی در دهات زندگانی میکند و زندگانی خود رو با طریق پیشبرد کور در خواجگی خشلوق میبرند. متاسفانه تا حالا اون مهاجران مهنتی که کور خود رو در بیرون از کشور یافتند، مبلغ های خود رو برای رشد کور مستقلانه، یعنی که در ساحه خصوصی بخش خصوصی میگویم صاحب کاری، نبرده استودند و بنابراین حکومت هم تمام شرایط رو مهیا کرده استوده است که مهاجران مهنتی، یعنی که 1 میلیون قریب نفری که در مهاجرت هستند، ما فکر اون هستیم که اونها میتوانند همچون صاحب کاران فعالیت کنند.
این در حالی است که بیش از 70% مردم تاجیکستان در روستاها بسر میبرند و بیش از 52% مردم بیکار است و بیکاران کلانسال نفقه ناچیز میگیرند و ماهانه میانه کشاورزان از 60 تا 120 سومانی را تشکیل میدهد که برای رشد ذهنی انسان هم کافی نیست. و حالا سر میزنیم به منطقه رشت که تعداد بیکاران از نصف اهالی زیاد است و در مثال یک خانواده خواهیم دید که وضع اقتصادی و اجتماعی مردم بر رشد معنوی یا ذهنی انسان مساعدت میکند یا نه. در این باره توجه کنید با گزارش همکارم محمود شادی در شهرک غرم.
شمیگل عبدالمجید یک ساکن ناحیه رشت و مادر پنج فرزند میگوید یگانه سرچشمه روزگذرانی آنها شوهر مهاجرش هست که در روسیه کار و فعالیت میکند و ای گفت یک زندگی خاکسارانه داشتند و با شروع بحران مالیوی سبد استعمالی خانواده آنها نیز سبکتر شده است. شمیگل میگوید اگر شوهرش پیشتر هر ماه مبلغ روان میکرد اکنون در دو و یا سه ماه به اندازه 100 دلار آمریکایی انتقال میدهد که برای پیشبرد روزگاری آیله آنها بسنده نیست.
من 5 تا فرزند دارم. فرزندای من 4 تاش در مکتب میخونند. زندگی حاضر بسیار دشواره. فکر میکنم اینا رو من چخه میخونم، چخه میپشونم، چخه همین زندگی من پیش میرود. پدرشون نیست در روسیه 8 سالی دراز. آخر قیپل مروی مینه که همین ارد میخریم. کریز شده تماما همین زندگی مو قیم. به حیات مو گوشته نمیبینیم.
اما قهرمان گزارش ما شمیگل عبدالمجید گفت محض از دستکوتاهی آنها تا کنون نتوانستند شرایط تحصیل فرزندانشان را درست به راه مانند و میگوید در سال تنها برای یک بار با کودکانش لباس مکتبی میخرد و در برابر این بودجه خانواده‌اشان برداشت پوره خریداری کتاب و دفتر و دیگر واسطه های خانش را ندارد.
سر دهنی گلکا را تعمیر کردن نمیتونیم، زورمو نمیرسد. اما خشلاق ما همش میترای و بچه میخواهد که انگلیسی بخونه و گفت یپا عربی بخونه و شوق داره و همیرا مبلغی نداریم که پیش معلم بریم و هوای مورا درس بتیه. خیلی با یک کارخونه باشه و یک چی باشه خیلی کار کنیم خیلی با زندگیمون بهتر میشه.